اتحادیه اروپا و آمریکا میگویند پاسخهای تهران درباره انفجار در سایت آباده از نظر فنی معتبر نیست. بعد 12 سازمان حقوق بشری از سازمان ملل و دولت‌های مختلف جهان خواستند در مورد روند افزایشی اعدام در ایران دیگر به حرف بسنده نکند.
این سازمان ها اینها رو اعدام در واقع نمیدونن، اینها قتل فراغذایی میدونن، به خاطر اینکه هیچ کدوم از استانداردهای دادرسی عادلانه بر روند قضایی که مورد تایید مجامع بین المللی باشه در دادگاه‌های ایران رعایت نمیشه.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. نماینده اتحادیه اروپا در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه اعلام کرد که جمهوری اسلامی آزمایش های انفجاری را برای استفاده از آشکارسازی های نوترونی و هسته‌ای در سایت آباده انجام داده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی پیشتر درباره پرونده مریوان که مربوط به یک مرکز اتمی در آباده استان فارس است و دو سایت اعلام نشده دیگر خواستار توضیح تهران شده بود. هفته گذشته رسانه‌های حکومتی ایران اعلام کرده بودند که مسائل میان تهران و آژانس در حال حل و فصل است. اتحادیه اروپا اما در بیانیه خود میگوید تهران درباره علت انفجارها هیچ گونه توضیح معتبر و هیچ مدرکی دال بر تایید اظهارات خود ارائه نکرده و همگام با آمریکا خواستار پاسخ شفاف و فوری ایران به انفجارهای سایت آباده و دو سایت دیگر شد. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل هسته‌ای در بریتانیا.
گزارش‌هایی که در این رابطه تو منابع فارسی زبان منتشر شده رسانه‌ای است تا حدی هم گمراه کننده است. محلی که در موردش صحبت می‌کنن یکی از 3 یا 4 سایتیه که قبلاً آژانس در موردش پرسش‌هایی رو به جمهوری اسلامی تسلیم کرده بوده. در این مورد یعنی سایت آباده که محلی بین استان اصفهان و استان فارس و در این محل قبلاً جمهوری اسلامی مشکوک به این است که مبادرت به شلیک‌های نوترونی کرده، کاری که برای ساختن ماشه بمب اتمی میخواد از اون استفاده بکنه. وقتی این شلیک نوترونی صورت میگیره آلودگی های اتمی در محل باقی میگذاره و در این مورد این موارد رو اسرائیلی ها یا منابع دیگه کشف کردن و آژانس گزارش دادن و جمهوری اسلامی اول منکر بود و اجازه بازدید از این محل رو برداشتن نمونه خاک هم نمیداد، ولی در مقابل فشارهای آژانس تسلیم شد. توضیحی که داده این است که قبلا در دهه 70 وقتی که اینجا به دنبال معدنکاری بودن و کارشناسای روسی آمده بودن احتمالاً تجهیزاتشون آلوده به مواد رادیواکتیو بوده که از این استدلال مسخره تر واقعا امکان پذیر نیست که یک دولتی به یک مرجع بین المللی در مورد منشأ آلودگی های اتمی بده. به هر حال وقتی که جلسه شورای حکام امسال برگزار میشد آخرین گزارش آژانس که منتشر شد جمهوری اسلامی مدعی شد که بخشی از مشکلاتش رو با آژانس حل کرده، من جمله مسئله آلودگی های محیطی در سایتی که به اسم سایت آباده از اون یاد میکنن.
خب همونطور که شما گفتید ایران معتقده که مسائل میان تهران و آژانس در مورد سایت آباده در حال حل و فصله و این در حالیه که رافائل گروسی مدیر کل آژانس 2 روز پیش در آغاز نشست فصلی شورای حکام گفته بود که پیشرفتهایی در اجرای توافقها با ایران حاصل شده اما نه به اندازه‌ای که من امیدوار بودم. اسرائیل میگه آژانس در برابر ایران سر خم کرده و تسلیم شده. 3 کشور اروپایی هم گزارش رسانه‌های ایران درباره رفع ابهامات از یک مرکز هسته‌ای در آباده رو رد کردند و گفتن هنوز این نگرانی‌ها پابرجاست. همچنین رافائل گروسی هم میگه که نگرانی‌ها پابرجاست. آمریکا هم به روشنی اعلام کرده که به هیچ وجه اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای به ایران رو نمیده. حالا شما آقای تقی‌زاده اگر همه اینها رو در یک معادله قرار بدید پاسختون برای حل اون چه خواهد بود؟
البته مسئله آباده وضعیت تبدیل شدن جمهوری اسلامی به نیروی نظامی اتمی رو الان تغییر نمیده، چنان که آلودگی در سایت پارچین هم در سال 2015 تغییری در وضعیت توافق اتمی موسوم به برجام نمیداد. فعالیت‌های مربوط به گذشته بود. ولی وقتی یک کشوری میخواد حسابش رو با یک مرجع بین‌المللی صاف بکنه باید گزارش‌های روشن در اختیار اونها بگذاره، حداقل به این علت که نشون صداقت در رفتار آیندهش وجود داره. در مورد پارچین آقای آمانو دبیرکل قبلی سازمان ملل با فشار احتمالی آمریکا یک گذشت غیر قابل توجیه و غیر منطقی کرد، یعنی نمونه برداری از خاک پارچین رو واگذار کرد به جمهوری اسلامی و این پرونده رو مختومه اعلام کرد. حالا هم گفته میشد که ممکن است آژانس در مسیری مشابه با اقدام قبلی سال 2015 گزارش‌های جمهوری اسلامی رو به عنوان پاسخ منطقی بپذیره، در حالی که حالا می‌بینیم برخلاف اون چیزی که جمهوری اسلامی قبلا اعلام کرده بود، هفته گذشته اون رو تبلیغات هم در موردش کرد، الان آژانس در مورد این پاسخ‌ها ناراضی است، رضایت کاملش رو اعلام نکرده. اروپایی‌ها همین نکته رو بازگو می‌کنن و آمریکایی‌ها هم در وضعیتی که امکان تبدیل شدن جمهوری اسلامی به یک قدرت اتمی هست، حتی در این وضعیت هم اعلام می‌کنن که با هر نیرویی می‌خوان جلوی تبدیل شدن جمهوری اسلامی به نیروی نظامی اتمی رو بگیرن. و این بار ظاهرا آمریکایی‌ها نمی‌خوان اشتباهی رو مرتکب بشه آژانس که در سال 2015 شد.
شما تصور می‌کنید در حال حاضر واکنش جمهوری اسلامی به این مسئله چه خواهد بود و چه خواهد کرد؟
در این مرحله هنوز تصمیم خاصی گرفته نشده. اگر شورای حکام که جلساتش الان ادامه داره و گزارش آقای گروسی رو بررسی میکنن تصمیم بگیره که قطعنامه دیگری علیه جمهوری اسلامی تصویب بکنه که در صورت بروز چنین رویدادی زمینه برای ارسال پرونده اتمی ایران به شورای امنیت و یعنی فعال کردن مکانیزم ماشه فراهم خواهد شد، که معنی خلاصه و سادهش این است که همه تحریم‌های لغو شده علیه ایران دوباره بدون هر نوع اقدام دیگری بر میگردن و ایران یقینا فشارهای اقتصادی رو که الان داره تحمل میکنه چندین برابر خواهد شد. در این صورت جمهوری اسلامی واکنش نشون میده، ولی تا وقتی که مسئله به صورت بحث ادامه داره جمهوری اسلامی سعی میکنه سکوت اختیار بکنه تا ببینه نتیجه کار به کجا کشیده میشه.
اتحادیه اروپا و آمریکا پاسخهای تهران درباره انفجار در سایت آباده را از نظر فنی معتبر نمی‌دانند. از رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل هسته‌ای در بریتانیا می‌شنیدیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
12 سازمان حقوق بشری از سازمان ملل متحد و دولت‌های مختلف جهان خواستند در مورد روند فزاینده اعدام‌ها در ایران از تکرار اظهارات خود در مورد مخالفت با مجازات اعدام قدمی فراتر گذاشته و فشار را بر جمهوری اسلامی برای توقف این اعدام‌ها افزایش دهد. این سازمان‌های حقوق بشری از سازمان ملل و دولت‌ها خواستند تا با استفاده از مجاری دیپلماتیک، هم از طریق سفارتخانه‌های کشورهایی که در ایران حضور دارند و هم از طریق تعامل کشورها با نمایندگی‌های دائمی ایران در ژنو و نیویورک برای توقف این اعدام‌ها کوششی مضاعف کنند. کامبیز قفوری از سازمان حقوق بشر ایران که در میان این 12 سازمان حقوق بشری است به پرسش‌های ما پاسخ داده است.
12 سازمان مدافع حقوق بشر بیانیه رو امضا کردند با توجه به اینکه آمار اعدام‌ها در سال جاری میلادی یک آمار وحشتناکی است. سازمان حقوق بشر ایران خودش تا امروز اندکی بیش از 5 ماه از سال میلادی 2023 میگذره 314 اعدام رو تونسته ثبت بکنه. این آمار بالا باعث نگرانی بسیاری از فعالان حقوق بشر، سازمان‌های حقوق بشری شده. در این بیانیه مشترک 12 سازمان مدافع حقوق بشر با اشاره به این نگرانی ها از جامعه بین الملل خواسته شده که یک پله فراتر برند از اون محکوم کردن های لفظی سنتی خودشون و گام های عملی بردارند. افرادی رو که در این نقض فاحش حقوق بشر نقش دارند پاسخگو بکنند به نوعی در مجامع جهانی و فشار بیارند بر دفتر UNODC، دفتر مبارزه با جرائم مواد مخدر سازمان ملل متحد، و همینطور با هیئت حقیقی یا به سازمان ملل متحد که به تازگی تشکیل شده همکاری جدی تری بکنن. و در مجموع خواسته شد که فشار به جمهوری اسلامی بیاد برای اینکه این اعدام ها متوقف بشه. این سازمان ها اینها رو اعدام در واقع نمیدونن، اینها قتل فراقضایی میدونن، به خاطر اینکه هیچ کدوم از استانداردهای دادرسی عادلانه بر روند قضایی که مورد تایید مجامع بین المللی باشه در دادگاه های ایران رعایت نمیشه.
خب آقای غفوری، شما از 314 اعدامی نام بردید که سازمان حقوق بشر ایران، سازمان شما، اونها را در این دوره به ثبت رسونده. اما اگر توجه کنیم، جامعه بین الملل در تمام مدتی که جنبش زن زندگی آزادی با شدت و حدت ادامه داشت و سرکوب و کشتار معترضان هم همچنین و چیزی حدود 500 نفر، شاید هم بسیار بیشتر، در سرکوب این جنبش کشته شدند، جامعه بین الملل کاری انجام نداد بجز محکوم کردن شدید و لحنش. شما تصور میکنید حالا چه کاری خواهد کرد و اصولا چه میتواند بکند؟
ببینید، اینکه چه میتواند بکند، جامعه بین الملل ابزارهایی فراتر از صرفا محکوم کردن یا فراتر از گذاشتن چند نام در فهرست تحریم های حقوق بشری داره، به خاطر اینکه گذاشتن بسیاری از این نام ها در فهرست های تحریمی اثر منفی بر خود جمهوری اسلامی نداره. بسیاری از این افراد، مثلا مقام های بالای قضایی یا نظامی جمهوری اسلامی، هرگز به اروپا و آمریکا ممکنه که اصلا سفر نکنن که بخوان مشمول این تحریم ها بشن. بنابراین گام های عملی میتواند به نوعی فراخواندن سفرا باشد از ایران، به مانند آن چیزی که بعد از دادگاه میکونوس انجام دادن و جمهوری اسلامی با یک سری از شروط اروپایی ها موافقت کرد، مانند آن فشاری که آوردند بر جمهوری اسلامی در سال 2015 تا 2017. ما میدونیم که سرانجام جمهوری اسلامی در سال 2017 مجبور شد قوانین خودش رو عوض کنه برای پایین آوردن میزان جرائم مرتبط با مواد مخدر. من اگه آمار به شما بدم، در سال 2016 و 17 به ترتیب 296 و 221 نفر فقط به خاطر جرائم مرتبط با مواد مخدر اعدام شده بودند در ایران، ولی با فشار جامعه جهانی، به خصوص دفتر مبارزه با جرائم و مواد مخدر سازمان ملل، فشار اینها باعث شد که اعدام در سال 2018، یعنی یک سال بعد از آنکه 231 نفر را اعدام کردند، رسید به 24 نفر در جرائم مرتبط با مواد مخدر. چرا؟ به خاطر اینکه اون کشورهایی که ساپورت مالی می‌کردن ایران رو در زمینه جرائم مواد مخدر تهدید کردند که ساپورت مالی خودشون رو قطع میکنن، به خاطر اینکه میگفتن ما به شما پول میدیم با مواد مخدر مبارزه کنید، ولی شما میرید آدمها رو اعدام میکنید، ما این رو قطع میکنیم. و بنابراین جمهوری اسلامی کوتاه آمد و ما دیدیم در سالهای بین 2018 تا 2020 حتی اکثر 30 نفر در سال، یعنی به ترتیب 24 نفر در 2018، 30 نفر در 2019 و 25 نفر در 2020 با این جرائم اعدام شدن. ولی تا جامعه بین الملل روشو کرد اون طرف، یعنی مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی روی دستور کار قرار گرفت، جمهوری اسلامی باز همین اعدامها رو هم افزایش داد، طوری که سال 2021 یهویی از 25 نفر سال قبلش 126 نفر رو اعدام کرد و همینطور ادامه داد، 256 نفر رو فقط در رابطه با مواد مخدر در 2022 اعدام کرد. امسال هم که اصلا آمار داره سر به فلک میکشه. پس میبینیم که جامعه جهانی اگر بخواهد اقدام عملی بکند، یعنی اقدام تهدید به قطع کردن فاند، فراخواندن سفرا و یک سری از محدودیت های واقعا مؤثر، این کار رو میتونه بکنه. بنابراین ما از جامعه جهانی همین رو میخواییم که فراتر از محکوم کردن گام برداره و اقدام عملی بکنه برای مقابله با این جنایت های جمهوری اسلامی.
آقای غفوری، تصور میکنید جمهوری اسلامی در این برهه تا چه حد به فشارها اعتنا میکنه و پاسخی شایسته به اونها میده؟ یا شاید آنطور که برخی تحلیلگران معتقد هستند، این اعدام ها با هدف ایجاد ارعاب شهروندان انجام میشه؟
بدون تردید هدف جمهوری اسلامی از اعدام ها در این سطح هراس افکنی است، ارعاب جامعه است، میخواد نشون بده که با مشت آهنین میخواد جامعه رو اداره بکنه. اما فشار جامعه جهانی اگر جدی باشه بی تأثیر نیست، هرچند که جمهوری اسلامی میخواد از این ابزار برای فشار در داخل استفاده بکنه، اما ملاحظات بین المللی هم داره. ببینید، هرچند که فشار مالی بر جمهوری اسلامی بیشتر میشه به واسطه تحریم های بین المللی، این فشار باعث میشه که خودش از یک ناآرامی آینده احساس خطر بکنه. بنابراین وقتی که الاهم فالاهم میکنه، میبینه که در دراز مدت نمیتونه فشار جدی جامعه جهانی رو تحمل بکنه. برای همین ما فکر میکنیم درسته که ممکنه در کوتاه مدت، در یکی دو هفته، در یکی دو روز این فشارها جواب نده، اما اگر فشار جدی باشه، همونطور که اشاره کردم، جمهوری اسلامی رو در میان مدت، شاید در چند ماه آینده، بتونه به عقب برونه و ما بتونیم جانهای بیشتری رو از زندانیانی که محکوم به اعدام هستند در زندانهای ایران نجات بدیم.
12 سازمان حقوق بشری خواستار افزایش فشارهای جهانی برای توقف اعدامها در ایران شدند. کامبیز غفوری از سازمان حقوق بشر ایران با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. نتایج آزمون انجمن بین المللی ارزیابی پیشرفت تحصیلی نشان می‌دهد که دانش آموزان ایرانی از نظر توانایی‌های آموزشی جز ضعیف‌ترین‌ها در جهان هستند. این انجمن هر 5 سال یک بار آزمونی به نام پرلز با هدف سنجش کیفیت آموزش دانش آموزان در جهان برگزار می‌کند. بشنویم از رضا جمالی از رادیو فردا.
بر اساس آخرین نتایج انجمن بین‌المللی ارزیابی پیشرفت تحصیلی، دانش آموزان ایرانی از نظر توانایی‌های آموزشی جزو ضعیف‌ترین‌ها در جهان هستند. انجمن بین‌المللی ارزیابی پیشرفت تحصیلی هر 5 سال یک بار اقدام به ثبت نام و برگزاری آزمونی به نام پرلز می‌کند که هدف آن سنجش کیفیت آموزش دانش آموزان در جهان است. بر اساس نتایج تازه منتشر شده در سایت اینترنتی این انجمن آموزشی و پژوهشی، در آزمونی که در سال 2021 انجام شده، دانش آموزان ایرانی در توانایی خواندن نمره 413 را کسب کردند که در میان 57 کشور شرکت کننده در زمره ضعیف‌ترین ها در قعر جدول این نتایج قرار دارند. در این آزمون سنجش کیفیت دانش آموزان کشورهایی همچون ترکیه، قطر، امارات، بحرین، عربستان، ازبکستان و عمان در مقایسه با ایران وضعیت بهتری دارند. همچنین کشورهای سنگاپور، ایرلند، هنگ کنگ و روسیه نیز در صدر جدول این آزمون قرار دارند. نمره ضعیف دانش آموزان ایرانی در آزمون پرلز در سال 2021 در حالی است که عملکرد دانش آموزان ایرانی در سال 2016 به مراتب بهتر بوده است. سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی و کارشناس آموزش در پاریس، در ارزیابی افت تحصیلی دانش آموزان ایرانی به رادیو فردا میگوید:
واقعیت اساسی اینه که مدارس ایران به خصوص در مدارس دولتی همه میدونن که کیفیت آموزشی بسیار پایینه و در ارزشیابی های بین المللی توانایی ها و مهارت هایی از دانش آموزا اندازه‌گیری میشه که مربوط به استقلال فکریشون یا نوع کاربست اون چیزایی که یاد گرفتن رو بیشتر مورد ارزیابی قرار میدن و بنابراین از این نظر میشه گفتش که نظام آموزشی ما خب نظام آموزشی بسیار ضعیفیه که بر اساس بیشتر حافظه محور و اون چیزی که بچه‌ها یاد میگیرن برای این نیست که فکر کنن یا به صورت آگاهانه و درست و به جا در حل مسائل به کار بگیرن، به خاطر همین هم نمرات پایینی میارن. این به خصوص در مدارس دولتی بیشتر صدق میکنه که کیفیت پایین تری دارن. اما یه دلیل دیگه هم میتونه داشته باشه و اینه که اساساً ایران زیاد تجربه شرکت در این ارزشیابی بین‌المللی را نداره و بنابراین میشه گفت روش‌های تربیتی که در ایران استفاده میشه خیلی متوجه در واقع این سویه‌ها در ارزشیابی بین‌المللی نیستن و برای همین هم نمرات دانش آموزان ایران پایین‌تر میشه، در حالی که کشور دیگه در سال‌های گذشته تونستن به تدریج سری تغییر به وجود بیارن در نظام تربیتیشون برای اینکه دانش آموزشون آماده‌تر باشن برای این نوع از ارزیابی‌ها.
تحصیل دانش آموزان در ایران در سالهای اخیر با موانع و دشواری‌های زیادی مانند همه‌گیری کرونا، تعطیلی‌های گسترده بر اثر آلودگی هوا و مسمومیت‌های زنجیره‌ای دانش آموزان در مدارس سراسر کشور روبرو بوده است. همچنین کمبود امکانات سخت افزاری و بهداشتی در مدارس در کنار ناامیدی دانش آموزان از آینده خود که در برخی رسانه‌های داخلی بازتاب داشته است، علاوه بر افت کیفیت آموزشی موجب ترک تحصیل صدها هزار دانش آموز و حتی مهاجرت آنان به خارج از کشور شده است. سعید پیوندی، جامعه شناس:
در مورد مهاجرت دانش آموزا در حقیقت این بر میگرده به هم افت کیفی و شرایط نابسامان نظام آموزشی ایران که پدر مادرایی رو به این فکر فرو می‌داره که از دوران پیش از دیپلم دبیرستان بچه هاشون رو به کشورهای دیگه بفرستن در اینکه راحت تر بتونن جذب نظام های آموزشی دیگر بشن. این همچنین فراتر از مسائل آموزشی میتونه به کل فضای اجتماعی و سیاسی ایران مربوط بشه، یعنی پدر مادرهایی که برای بچه هاشون هیچ آینده‌ای در این کشور نمی‌بینن و یا حتی برای خودشون هیچ آینده‌ای نمی‌بینن و بنابراین از طریق فرستادن بچه‌هاشون نه تنها آینده پسر بچه هاشون رو، یعنی پسران و دخترانشون رو میخوان تضمین بکنن از طریق امکانات تحصیلی یا فضای آموزشی و اجتماعی مناسب تر، بلکه زمینه مهاجرت خودشون هم به کشورهای دیگه فراهم بکنن. بنابراین اینی که مهاجرت به دوره دانش آموز رسیده هم برمیگرده به وضعیت خاص نظام آموزشی ایران و اون ابعاد ایدئولوژیک، فضای بسیار نامساعد، فشارها و محرومیت‌هایی که برای جوان‌ها وجود داره و پدر و مادرها بهشون حساسن، و هم برمیگرده به فضای عمومی جامعه ایران که هیچ دورنمای روشن و افق امیدبخشی را در مقابل نسل جوان و کل جامعه ایران نمیگذاره.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال تحصیلی 1400 تا 1401 بیش از 911 هزار دانش آموز در ایران از تحصیل باز ماندند. بر اساس این گزارش، تبعیض طبقاتی و جنسیتی، فقر فرهنگی و محدودیت‌ها و محرومیت‌ها از جمله دلایل ترک تحصیل دانش آموزان در ایران بوده است.
از رضا جمالی میشنیدیم. و اما شماری از ایرانیان از روز شنبه در مخالفت‌ها با احتمال آزادسازی پول‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی مقابل وزارت امور خارجه آمریکا در واشنگتن دی سی تحسن کردند. آنها از دولت آمریکا می‌خواهند تا با جمهوری اسلامی مذاکره نکند و منابع مالی را نیز آزاد نکند، چرا که به گفته آنها این پول صرف خرید گلوله و طناب دار خواهد شد. سیامک آرام از برگزار کنندگان این تحسن با همکارم رویا ملکی گفتگو کرده است.
بعد از انتشار خبرها و شایعات مبنی بر این که قرار در واقع مذاکراتی در رابطه با انتقال پول به جمهوری اسلامی اتفاق بیفته، تجمعی رو روبروی ساختمان وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن دی سی داشتیم در روز شنبه سوم ماه جوان، و بعد از اون همون روز تحسنی رو شروع کردیم و این اولین بار هستش که گروهی در مقابل در اصلی این ساختمون تحسنی رو برپا کرده. خیلی هم برای کارمندا و رسانه ها که اینجا تردد دارن براشون جالب و عجیب بوده. روز سوم تحسن در واقع صبح از داخل ساختمون ما رو خواستن، گفتگو و جلسه ای رو با رئیس میز ایران داشتیم.
حاصل این گفتگو چی بود آقای آرام؟
در مجموع مقامات وزارت خارجه آمریکا در حوزه ایران جوابای از قبل آماده شده و مشخصی رو میدن، اما تو اون گفتگویی که داشتیم چیزی که تایید کردن که بعد از همه جا تایید شد این بود که مذاکراتی در حال انجام هست. نگرانی راجع به این مبالغ اعلام کردن بهشون و اینکه چرا اصلا در این زمان در وضعیت ایران و در وضعیتی که مردم در حال مبارزه با سرکوب رژیم هست، وضعیت اقتصادی که دارن، چرا این پول باید به جمهوری اسلامی داده بشه که میتونه خرج گلوله و طناب دار بشه و سرکوب بیشتر، نه تایید کردن نه رد کردن، ولی همزمان هم تاکید کردن که سانکشن ها اجازه استفاده از هیچ مبلغ پولی رو به این شکل نمیده. ولی در این حال ما میدونیم که این مبالغ یا حتی اعتبار اگر به ایران تخصیص داده بشه میتونه در واقع شرایط پولشویی یا استفاده دسترسی ایران به پول نقد رو فراهم کنه، حتی اگر اعتبار برای پایه دارو و غذا باشه.
آقای آرام، اشاره کردید که به هر حال جایی که تجمع کردید رفت آمدهای زیادی هست و شما رو میبینن. چند روز هم در اونجا تحسن داشتید و این تحسن گویا همچنان ادامه داره. چه دستاوردی خواهد داشت این تحسن برای شما؟
قبل از هر چیزی ما از ابتدای شروع تحسن اعلام کردیم که میخوایم صدای این نگرانی ها در داخل این ساختمون شنیده بشه. خب روز سوم این اتفاق افتاد. همزمان در همون روز در جلسه مطبوعاتی در داخل این ساختمون یکی از خبرنگاران سوال کردن نسبت به حضور جمع ما متحسنین در بیرون ساختمون. روز بعد هم، یعنی در واقع دیروز روز چهارم تحسن، شروع جلسه مطبوعاتی اساسا با موضوع ایران و حقوق بشر بود. بعضی از کارشناسا و خبرنگارایی که از داخل با ما صحبت کردن به نظرشون میاد که دلیلش حضور این جمع هست، چون خیلی مشخص و بولد هستش که این گروه ایرانی هستن و پیام خیلی روشنی رو هم تو خیابون نصب کردیم که در واقع مخالف معامله و توافق با جمهوری اسلامی هستیم. از طرفی این رو هم میدونیم بر اساس خبرها و منابعی که به ویژه در این چند روز تحسن که امروز روز پنجمش هست، توافق قریب الوقوع، ولی در عین حال فکر میکنیم تداوم حضور ما میتونه این پیام محکم رو برسونه و خیلی از این کارمندای وزارت خارجه آمریکا و رسانه ها که ممکنه دید متفاوتی مسئله ایران داشتن رو آگاهی بده.
از سیامک آرام، میشنیدیم در مورد تحصن ایرانیان در برابر وزارت امور خارجه آمریکا که به پرسش های همکارم رویا ملکی پاسخ میداد. عزیزان، به پایان این مجله میرسیم. درخواست میکنم که بی صدا و خاموش نمونید، صدای خودتون را رایگان و آسان به گوش میلیون ها شنونده رادیو فردا برسونید. شماره واتساپ ما 2420-725-970 و 3 تا 0 دیگه. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سرفراز.